غرب که تازه به طبیعت دست داد، طبیعت به اضافه حالت غربی که تازه دست داد، علت تنزل در مرتبه هشتم و هفتم و هاکذا خواهد شد. طبیعت به علاوه غرب جدید سبب می شود برای جزی از اجزای حرکت. غرب به مرکز یا بعد از اون حالت غیر طبیعی، این بعدها گوناگون است، این غربها گوناگون است. این بعد و غرب که به طبیعت دنی می شود تدریجی است، مجموع متغیر و ثابت متغیرن و این متغیر علت حرکت خواهد بود. این را هر حادثه‌ای مسبوق است به زمان، سرانجام یک حرکت لا اله نهایی خواهیم داشت که فصل اول عهده‌دار اول نبی عهده‌دار اثبات این مطلب. لذا می‌فرمایند
ما الان داریم که حرکت طبیعی بودیم، معنی حرکت طبیعی چیست؟ مقتضای اصل طبیعت، حرکت طبیعی یعنی چی؟ از اون حالت طبیعی به خارج باشد، وقتی که به طرف طبعش بیاد بشه حرکت طبیعی. خوب این رو این رو بلده لرسه چه رفتی داریم؟ این رابطه بین ثابت و متغیر داریم.
بله دیگه، میگن خود طبیعت نمیتواره این کار باشد، لذا میخوان به یک امری که پشت سر هم حالاتی دارد، ارادات گوناگون دارد تثبیت کنند و هم باید یه چیزی باشد که جامد نباشد، هم باید یه چیزی باشد که ثابت نباشد. طبیعت چون جامد است لائق تحریک نیست، عقل چون ثابت است فوق تحریک است، نفس در وسط ثابت میشود که نه جمود طبیعت را دارد نه ثبات عقل را دارد. برای حرکت‌های سمایی نفس اثبات می‌کند و این زمینه اون تحلیل است و اصل حرکت باید از یک مبدا متحرک صادر بشود و چون طبیعت به معنای طبیعت ثابت است نمی‌تواند عامل حرکت باشد مگر به انزیاف و اضافه حالاتی به نام غرب و بعد. والعلت فی تجدد حرکت بعد حرکتین تجدد الحال غیر طبیعیه و تجدد تقدیر و اندازگیری و تجدد بعد از غایت و امثال ذلک. فاذا کان الامر علی هذه الصفه، وقتی معنای حرکت طبیعی روشن شد و ثابت شد که طبیعت به معنای طبیعت نمیتواند عامل حرکت باشد، قرب و بعد هدف نقش دارد، لم یکن حرکت مستدیرتون ان طبیعتین، ما حرکت طبیعی مستدیر نخواهیم داشت. حرکت طبیعی همیشه مستقیم است، یا من المرکز است یا الی المرکز. حرکت حول المرکز حرکت مستدیر حرکت طبیعی نخواهد بود، زیرا در حرکت طبیعی قرب به غایت و بعد در غایت مؤثر است و اگر یه حرکتی مستدیر بود یه نقطه معینی را آغاز حرکت دانستیم، از اونجا وقتی میگریزد دوباره که به اونجا میرسد باید آرام باشد و دوباره نباید به اون سمت حرکت کند. حرکت طبیعی اگر از یک نقطه گریزان است دیگر به سمت اون نقطه کشش ندارد، در حالی که حرکت مستدیر این طور است، اون متحرک از هر نقطه‌ای که می‌گریزد باز دوباره به همون نقطه گرایش دارد. پس حرکت‌های طبیعی به کمک قرب و بعد از هدف است و اگر دور از هدف شد حرکت می‌کند و اگر دور شد دوباره به طرف اون مقصد حرکت نخواهد کرد یا دوباره به سمت اون مبدأ حرکت نخواهد کرد. و چون در حرکت مستدیر هر نقطه‌ای که محل گریز است همون نقطه محل گرایش و جذب است، پس حرکت طبیعی نمی‌تواند باشه.
حرکت انتقالی هم باشد در ضمن حرکت وضعی، این درست است یا نه؟
بله دیگه، و ولو ممکنه دو تا حرکت داشته باشد، یکی انتقالی یکی وضعی. اونی که انتقالی حساب دیگری دارد، اما اونی که وضعی است نمی‌تواند طبیعی باشد.
در این وضعیش از این نقطه حرکت میکنه، وقتی مکانش رو نقل داد به همون نقطه نمیره، نقطه جای دیگه هست دیگه. این حرکت دائره کسی اگه همینطور میچرخه اینطوری مثلا این نقطه هستی، اون نقطه اولی که نمزر ندار نقطه دیگر میشه دیگر به موازه
اون میشه حرکت انتقالی. این حرکت انتقالی در کنار حرکت وزنی است. مثلا زمین حول المرکز، این در عین حال که حول شمس میگردد یه حرکتی دارد به حول خودش و در محور شمس میگردد. اون حرکت انتقالیش حرکت مکانی است. و اما اینکه به دور خود میگردد در ضمن حرکت حول شمس، حرکت وزنی است.
نقطه
این عوض
میشه؟
نه دیگه، حرکت وزنی است. این دو جور دو حرکت هست. بله، اون که به دور خودش حرکت هست حرکت وزنی است. میگن این خواهان طبیعت نمیتواند باشد. فیضا کان الامرو علی هذه الصفه لم یکن حرکت مستدیرتون ان طبیعته. چرا؟ و لا کانت ان حالت غیر طبیعی الی حالت طبیعی. اگر حرکت طبیعی شد، تحلیلی که از حرکت طبیعی به عمل آمد این است که از حالت غیر طبیعی حرکت کند به حالت طبیعی برسد. وقتی به حالت طبیعی رسید باید آرام بشود. و لا کانت ان حالت غیر طبیعیت الى حالت طبیعیت و اذا وصلت الیها به حالت طبیعی رسید سکند. ولم یجز ان یکون فیها به اینها قصدن الى تلک الحالت الغیر طبیعیه. در حرکت طبیعی ممکن نیست حالت غیر طبیعی را ترک کند، دوباره همون حالت غیر طبیعی را طلب کند. ممکن است در حرکت‌های ارادی انسان ارادات گوناگون داشته باشد، یک شیء از یک نظر مطلوب از جهت دیگر محروبان باشد. و اما طبیعت ارتباطش نسبت به نقطه معین در تمام حالات ثابت است. اگر به یک نقطه گرایش دارد دیگر از او نمی گریزد، اگر از یک نقطه گریزان است به سمت او گرایش ندارد. و لا کانت ان حالت غیر طبیعیه الى حالت طبیعیه و اذا وصلت به حالت طبیعی سکنند. و لم یجز ان یکون فیها، یعنی در حالت در حرکت طبیعی به اینها قصدن الى تلک الحالت الغیر طبیعیه. چرا؟ لانک طبیعت لیست تفعلو به اختیارم، تا اینکه ارادات گوناگون داشته باشد. حرکت استداره را از طبیعت سلب بکنند.
حرکت ارادی نیست، یعنی
حرکت مستدیر نمیتواند در طبیعت باشه. البته طبیعت پیداست که حرکت طبیعی حرکت ارادی نیست، چون طبیعی است. ولی حرکت طبیعی نمیتواند مستدیر باشد که طبیعت یک نقطه را بخواهد ترک کند، دوباره همون نقطه را بخواهد، دوباره ترک کند، دوباره بخواهد و دوباره ترک کند. بلکه طبیعت علی سبیل تسخیر حرکت میکند و سبیل ما یلزمها به ذات حرکت می کند. اگر چیزی طبیعی شد، صورت طبیعی مقتضایی دارد، بر اساس لازمه ذات حرکت می کند. اگر به یک نقطه گرایش دارد دیگر از او نمی گریزد، اگر از یک نقطه گریزان است دیگر به سمت او گرایش ندارد. بنابراین فإن کانت طبیعت او تتحرک او علی سبیل الاستداره فهی تحرک او لا محاله اما عن عین غیر طبیعی او وضع غیر طبیعی حربا طبیعیا عنه. اگر ما یک حرکت مستدیری داشتیم، این محصول آن است که یه حالت غیر طبیعی رخ داد و طبیعت می کوشد که از چنگ اون حالت غیر طبیعی رها بشود. حرکت طبیعی غیر از این معنی ندارد. فین کانت طبیعتو تحرکو علی سبیل الاستعاله فهیه تو هر کلام حالته اما ان عین غیر طبیعی، چون این را از مکان طبیعیش بیرون بردن در مکان غیر طبیعی گذاشتن، می کوشد که از مکان غیر طبیعی رها بشود، او وضع این غیر طبیعی، یا می کوشد که از وضع غیر طبیعی که بر او تحمیل کردن رها بشود. حربن طبیعیان انهو، از این عین غیر طبیعی یا از وضع غیر طبیعی گریزت به تب دارد، چون اون را، اون وصف را، اون حال را بر او تحمیل کردن، اما طبعا از وصف تحمیلی می گریزد. حربا طبیعی الان و کل حرب طبیعی ان شیئن فهی فمحال ان یکون هو به عینه قصدا طبیعی الیه. اگر یک وصفی را بر طبیعتی تحمیل کردن، این طبیعت به طبع از اون وصف تحمیلی می گریزد، چون از اون وصف تحمیلی می گریزد دیگر به سمت اون نمی شتابد، در حالی که در حرکت استداره هر وضعی را که داشت و از او گریخت دوباره به سمت او جذب می شود. تفریح بر آن است که در طبیعت مطلوب محروب نخواهد بود، چون طبیعت علا وطیرت واحدت کار میکند، یک نواخت کار میکند. اگر به یک جای دل بست از اونجا دل نمیکند، و اگر از جای دل کند به او دل نمیبندد، در حالی که در حرکت استداره این چنین نیست.
و کن تحمیل میشه برش از اینکه از این نقطه جدا بشه دوباره برمیگرده به همون نقطه، و که انا تمام این نقاط رو برای این به سلام میل طبیعی این بدونیم، بگیم که ما اینو دلیل میگیرید برای اینکه این حرکت طبیعی نیست، که میگیم نه، این دلیل برای اینکه این حرکتیش، یعنی به سلام از جدا میکننش از این نقاط، نه اینکه خودش جدا میشه.
پس همش میشه بلغت. فمحالون ان یکونه ها به عینهی قصدن طبیعیان به اون موضع. اون کبرای کلی و در صغرا این است که ول حرکت المستدیرتو تفارقو کل نقطتن و تترکوها و تقصدو فی ترکها تلکن نقط، در حالی که در حرکت های استداره از هر نقطه‌ای که می گریزد دوباره به همون سمت می کوشد، و به هر سمتی که می کوشد دوباره از همون سمت می گریزد.
ولی اون جایی که ایشون قائل به حرکت طبیعی بودن نمیگفتن اینو به اصطلاح عارض شده بر این نیکی، مثلا یه نقصش پیدا شده داره میره جبران کنه.
بله،
یه قصد شد، چون اونجا قائلا به طبیعی بودن حرکت.
بله، ولی حرکت استداره نمیتواند طبیعی باشد. چرا؟ برای اینکه حرکت استداره هر لحظه به جایی میرسد و از همون جا میگریزد، بالاخره یه وضع معین از این اوضاع بیشمار طبیعی است برای این جسم، در حالی که این در هیچ وضعی آرام نمی شود. و لیست تهربو ان کل شی الا و تقصده. در حرکت های طبیعی از هر وضعی که می گریزد دوباره به همون سمت گرایش دارد، چون بعد نسبت اجزا به هم مجموع هم بخواهد. این کره مادامی که در این حالت است که فرون جزءش با فرون سمت با روبروست، فرون جزءش با فرون سمت، این بر میگرد وضعش عوض میشه، وقتی حرکت کرد وضعش عوض میشه. این وضع یا مطلوب اوست یا مطلوب او نیست. اگر مطلوب اوست نباید ایره رها بکند، و اگر نامطلوب است دوباره نباید به همین سمت در بیاید، در حالی که هر لحظه از همون جزئی میگریزد که به اون جزء میپیونده. و لیست تهرب عن کل شیء الا بتقصده. فاذن فلیست اذن الحرکت المستدیره طبیعیه. ولی قصری هم نیست به این معنا که تب در برابر حرکت مستدیر مقاومت نمی کند. یک وقت میگویند طبیعی است، یعنی موافق طبیعت است، مقتضای طبیعت است، خواسته طبیعت است. یک وقت میگویند طبیعی است، یعنی طبیعت در برابر او مقاومت نمی کند، نسبت به او لابشرط است. یک وقت میگویند طبیعی است، یعنی طبیعت نسبت به او به شرط شی است، او را میخواهد. یک وقت میگویند طبیعی است، یعنی طبیعت نسبت به او لابشرط است، او را دفع نمی کند. لذا فرمودند به معنای اینکه حرکت مستدیر مقتضای طبیعت باشد، موافق طبیعت باشد که به شرط شی باشد، این چنین نیست. حرکت استدارعی مقتضای طبیعت نیست و طبیعی به معنای اینکه موافق با طبیعت باشد نیست، الا ان ما
حوالت که در این اصطلاح با لفظی فرمانداریم که اشتراک لفظی دیگر هست.
نه،
طبیعی معنی داره. اگر اشتراک معنوی هست،
نه، این طبیعت او را نمی خواهد ولی نسبت به او موضع هم نمی گیرد.
یعنی چه؟ یعنی
لا به شرط است،
موافق با این،
مخالف نی، لا به شرط است نسبت به این. نسبت
به نبی است که لجرتی جنب انسان
است، یعنی این رو هم میپذیرد، خودش نمیطلبد ولی اگر دادن میپذیرد، برخلاف حرکت های قصری که این سخت میکوشد در برابر او مقاومت کند. الا انها قد تکون به طب ای لیس وجودها فی جسمها مخالفا لمقتضا طبیعت اخرى لجسمها. مثلا ارسطو اگر گفته از حرکت سما طبیعی است، ثابت شد که حرکت مستدیر نمیتواند طبیعی باشد، ولی منظور ارسطو آن است که اگر سما را به استدار حرکت دادن، این قصری بر او نیست، حتی یقال قطع لا یدوم، این حرکت مستدیر دوام ندارد، تحمیلی بر او نیست، او میپذیرد، خود نمیطلبد ولی مخالفت او مخالفت هم نمی کند. الا انها این حرکت طبیعی قطع مستدیر، حرکت استداری قطع تکون و به طب، به این معنا لیس وجود این حرکت مستدیر فی جسم این طبیعت مخالفاً لمقتضا طبیعت اخرى لجسم این طبیعت و لجسم این حرکت مستدیر و تحرکی برسداره. فإن الشیء المحرک لها، چیزی که این طبیعت را حرکت میدهد یا این سماع را حرکت میدهد به حرکت استداره این و علم
طبیعت دیگر در این جسم نیست مخالف با اون نیست. آخه یک جسم یک طبیعت که بیشتر نداره.
بله،
این حرکت طوریست که این حرکت مطابق با مخالف با مقتضای اون طبیعت در اون نیست، یک طبیعت بیشتر یک جسم نداره.
بله، همین طبیعت گرچه خواهان نسبت به این طبیعی نیست، اما این طبیعت مقاومت هم نمی کند که مثلا این حرکت استداری را که به این دادن چیزی در این جسم باشد که به او سازگار
نیست. طبیعت نخواه دیگه معنی نداشت.
بله، طبیعت اولا یعنی موافق، طبیعت اخرى یعنی مخالف، این مخالف با اون نیست. نه اینکه هر شی داره دو تا صورت نوعی است، از اون جهت موافق نیست، از این جهت مخالف نیست. نه، این طبیعت این حرکت مستدیر را که به این سما دادن تحمیل بر سما نیست که سما در برابر او مقاومت کند و این حرکت بشود قصری، حتی یقال قل قصر لا یدوم، و نمی شود حرکت سما حرکت دائم باشه چون قصدی است. اخرى نسبت به اصل حرکت محسوب بشود. الا ان حرکت مستدیر قد تکون به طب به این معنا ای لیس وجودها فی جسمها مخالفا لمقتضا طبیعت اخرى لجسم این حرکت مستدیر متحرک به استداره. فإن الشيء المحرك للطبيعه يا للسماء وإن لم تكن قوه طبيعيه، گرچه اون محرک قوه طبیعی نیست زیرا نفس است کما سیاس بود، اما کان سببا طبیعیا لذلك الجسم، نسبت به اون جسم یه سبب طبیعی به شمار می آید، زیرا بیگانه و تحمیلی نیست. غیر و غریب الانهو، از او جدا و بیگانه نیست و بر او هم تحمیل نیست. و که انهو طبیعتو، گویا طبیعت اوست که او را به استدار حرکت می ده. چون هر لحظه به لحظه قوه و ارادهی در اون مبدع فاعلی حادث می شود، که اون مبدع فاعلی صورت این است و این بدن را می گردن.
پس چرا اینجا برمینم فرق کنون؟
برای اینکه طبیعت تا کنون به این معنا بود که
نه، این هم در همین معنا چرا قصد کنون؟
چون گاهی که میگوین طبیعیست یعنی مخالف نیست، گاهی که میگوین طبیعیست یعنی مقتضای طبیعت هست.
نه، به همین معنای دوم میشوند که من الا انها قد تکون به تر، به همین معنای دوم قد تکون، یعنی در همین معنای دوم هم قد هست.
نه، خود همین معنای دوم قد تکون است، نه در معنای دوم قد تکون. معنای اول این بود که حرکت استداری مقتضای طبیعت باشد، این را سلب کرده. حرکت طبیعی یعنی خود طبیعت بطلبد، بی معنا نیست. گاهی میگوین حرکت طبیعی یعنی طبیعت مخالف نیست، وقتی گفتن حرکت طبیعی یعنی مخالف نیست، نه موافقه. قد تکونو به طب بی معنا. فإن کل قوتن فإنما تحرکو به تبسط المیل، میل اون شتاب و فشاریست که در جسم پیدا می شود. فإن کل قوتن فإنما تحرکو به تبسط المیل، میل همون شتابیست که در این شی پیدا می شود. والمیلو هو المعنى الذي يحس في الجسم المتحرك، این جسمی که در حرکت میکند انسان فشار و سنگین را احساس میکند. و این سکن قصرن او حس زادکن میلو بیه، اگر خود ساکن بشود به فشار، یا سکن قصرن مسکنی او را با فشار، این سنگی که دارد میآید مثلا با فشار ایرون نگه بدارد، در برابر او بیستد و جلو حرکت او را بگیرد، فشار احساس میکنند. اون فشار همون میل سنگ است، همون شتابیست در سنگ پیدا شده. والمیلو والمعنى الذي يحس في الجسم المتحرك، و این سکن قصرن، اگر مسکنی او را بالقصر آرام کند، او حس ذالک المیلو في المتحرك، اون فشار در این متحرک احساس میشود. که کأنهو بهی یقاوم المسکن مع سکونهی، گویا اون متحرک با این میل و فشاری که در او هست در برابر مسکن مقاومت میکنن. کأن اون متحرک به وسیله این میل و شتاب است که یقاوم المسکن را مع سکونهی طلبن بالحرکت. پس این میل غیر از حرکت و غیر از قوه محرک هم هست. فهو اون میل هم غیر الحرکت است لا محاله، زیرا وقتی حرکت نیست میل هست. در بین راه وقتی انسان سنگ را گرفت حرکت نیست، ولی فشار و شتاب هست. این سنگینی همون میل است که تحمیل می کند برده است. این میل غیر از حرکت است یک، و غیر القوت المحرکه است دو. چرا؟ لأن القوت المحرکه اون مبدا قد تکون موجودتن عند اتمامها الحرکه، اون قوه وقتی حرکت را به پایان رسوند، کار حرکت را تمام کرد، خود قوه از بین نمی رود، ولی حرکت از بین رفته است. اون مبدعی که اراده کرده این جسم رو حرکت بدهد، اون مبدع قوه تحریک است، اون مبدع از بین نرفته ولی حرکت رو به پایان رسونده. پس حرکت هم غیر از قوه است، برای اینکه با زوال حرکت و تمام شدن حرکت قوه موجود، و اون حرکت غیر از اون میل است زیرا در بین راه که این شی قصرن ساکن شده است حرکت نیست ولی میل هست.
حرکت پایان زده کرده میل نیست؟
نه دیگه.
چرا دیگه؟ همین دلیل این که میل هست نمیتونیم راستش کنیم. راستش کنیم طرف پایین میاد. میل هست دیگه.
این
الان افتاده
معلوم نیست در محیط خودش فشار داشته باشه.
اما الان این نمیتونه حرکتش بدیم. ما زول میتونه. بعد این میل
این مقاومت
دیرش هم برداریم باید میره پایین.
بله معلوم میشه که در اینجا بین راه هست.
یک مرکز جایی نداریم که برسه.
یه مرکز طبیعی.
این مرکز طبیعی این زمین مرکز طبیعی.
خب سطح
میل هست. دلیل این که میل هست نمیتونه کنیم.
سطح عرض مرکز طبیعی نیست. میگویان مرکز عرض مرکز طبیعی نیست.
پس اون دیگه باید به آزمایش برسه بگیر به مرکز
طبیعی. اونها این همچه حرفی رو میگنن. مرکز زمین است که مکان طبیعی است نه سطح عرض. لذا همه این اجزا به طرف پایین مایلن. ما اگر بخواهیم این رو از جسم از مکان طبیعیش برداریم چون یا در بین راه هست فشار احساس میکنیم یا همین که میخواهیم او رو از حالت طبیعیش خارج کنیم مقاومت میکنم. این حرکت هم غیر از میل است هم غیر از قوه محرکه است. لان القوه المحرکه قد تكون موجوده عند اتمام الحركه اما بلا يكون الميل موجودا. میل دیگه موجود نیست. پس میل غیر از حرکت است و میل غیر از قوه است. فها کذا ایزن الحركه الاولى حرکت مستدیره. فإن محركها لا يزال يحدث في جسمها ميلا بعد ميل. اون محرک اولای محرک اول این طبیعت و حرکت اولا یعنی مثلا جسم سما هر لحظه شتاب تازه‌ای به میل جدید ایجاد می‌کند و ذالک المیل لا یسمى ان یسمى لا یمتنع او ان لا یمتنع او ان یسمى یا لا یمتنع او ان یسمى طبیعتا. محال نیست که ما اسم این میل را طبیعت بگذاریم. پس ارسطو اگر گفت حرکت سما طبیعی است یعنی میلی که در اوست طبیعی است نه طبیعت سما محرک اوست تا با حرفای گذشته مخالف باشد. نه این میلی که در طبیعت در سما پیدا شده است مخالف با سما هم نیست. از این جهت حرکت سما را طبیعی نامیدیم میامن. ذالک المیلو لا یمتنع ان یسمى طبیعتن. چرا لا یمتنع؟ برای اینکه لان این میل لیس به نفس تا از این جهت بشود ارادی یک و لا من خارج تا بشود قصری این دو و لا له ارادتون او اختیار تا خودش بشود ارادی. خود میل اراده و اختیار ندارد. خود میل نفس نیست. خود میل تحمیل از خارج و بیگانه نیست لذا به طبیعت منصوبه
هستش. اگر میل جدیدی به خارج نشه طبیعت مقاومت میکنه.
میل این میل به وسیله منبع فاعلی او به او داده میشود مثل این که نفس بدن را از جاب جمعه.
طبیعت نشاد بودن بی تفاوت باشه چون بعد مدت که اگر باز به مرتبه تازه نشاد با موسیقی
میل است که نگه می دارد. در طبیعت به وسیله اون میل مقاومت می کند لذا وقتی به مقصد رسید میل ندارد مقاومت نمی کند چون حرکتی در کار. این میل یه تأییدی است از خارج که طبیعت را همیاری میکند کمک میکند که زودتر مقصد برسد.
این میل با اون میل حرکتی که به طرف طبیعتش میاد فرق میکنه.
نه همین میل
نفس میده فرق میکنه با این میلی که سنگ در پای میاد.
نه این میل همه اون گرایش به مکان طبیعی خودش هست
در این دور که مکان طبیعی نداره
لذا در اونجا میل است. اما در اینجا طبیعت مقاومت نمی کند می خواهد به وسیله این اوضاعی که برای او بالقوه حاصل است و رسیدن هر وضع از قوه به فعلیت می آید این میل او را به این قوه برساند منتها نفس است که این میل ها را یکی پس از دیگری به بدنه فلک اعطا می کند. بدنه فلک هم در برابر این مقاومت نمی کند، یعنی صورت فلکی به این معنا طبیعی است. ولای چرا طبیعت است؟ لانه لیس به نفس یک، ولا من خارج دو، ولا له ارادتون او اختیار سه، ولا یمکنها ان لا یحرکه، که حرکت ندهد به نسبت به حرکت بی تفاوت باشد. چهار، او یحرکه الی غیر جهت محدوده، حرکت بدهد منتها به سمت بیگانه که طبیعی نشود. پنج، بنابراین می شود یه امر طبیعی. ششم، ولا هو مع ذلک مزاد لمقتضا طبیعت ذلک الجسم قریب، یک تحمیلی هم ناهماهنگی در درون شی نیست که یک طبیعتی در درون شی باشد و این میل مزاد با طبیعت اون باشد و نسبت به اون مبدا جسم غریب و بیگانه و ناآشنا باشد. ولا هو یعنی اون میل مزاد با طبیعت اون باشد و نسبت به اون مبدا جسم غریب و بیگانه و ناآشنا باشد. ولا هو یعنی اون میل مع ذلک، که حالا با همین اوصافی گفتیم، مزاد باشد لمقتضا طبیعت ذلک الجسم و غریب باشد و بیگانه باشد نسبت به طبیعت جسم. این چیزی همونی نیست نسبت به طبیعت فلک. فئن سمیت هذا المعنى طبیعتا او فئن سمیت هذا المعنى را طبیعتا، اگر این معنا را شما به همین مقدار اکتفا کردید و این را طبیعی دانستید، کان لک ان تقول ان الفلک یتحرک به طبیعه، که سخن ارسطو تصحیح شده باشد. منتها این طبیعت یعنی میل، نه یعنی صورت نوعیه. الا ان طبیعت فیضون ان نفسین، که یتجدد اون فیض به حسب تصور نفس. یه مبدع مریدیست که اون مبدع مرید ارادات گوناگونی دارد، در اثر ارادات گوناگون میول متعددی را افاضه می کند که این طبیعت با هر میلی حرکت تازه‌ای دارد، وضع جدیدی. الا ان طبیعت فیضون ان نفس، طبیعت به معنای میل نه صورت نوعیه. یتجدد این فیض به حسب تصور نفس، فقط بان ان الفلک لیس مبدا حرکت طبیعیته. علی حال سخن ارسطو در این خلال توضیح شده است، و اما حرکت طبیعی به اون معنا که حرکت مقتضای طبیعت باشد نخواهیم داشت. حرکت به اون معنا باشد که طبیعت به طلبت، این چنین نیست.
فیض
تدریجی میاد، لذا مبدع فیض هم باید نفس باشد که ارادات گوناگون دارد، نمیتواند عقل باشد، چون عقل تصورات و ارادات گوناگون ندارد، تدریجی ندارد. و از طرفی هم وقد بان انه لیس غسرن، این که تحمیلی بر خارج نیست، تحمیل از خارج نیست، خواسته درونم که نیست، فهیان ارادت اندام حاله. پس این حرکت، حرکت ارادیست، نه طبیعیست و نه قصدی. و طبیعی نبود، قصدی هم نیست، چون قصد خلاف طبیعت است. حالا ارادیست، آیا اراده عقل است یا اراده نفس؟ و نقولو لا انه لا یجوز ان یکون مبدا حرکتهی القریبو قوتن عقلیتن صرفه. وقتی ثابت شد حرکت فلک قصری و طبیعی نیست، ارادی است، اون مبدع مرید که مبدع قریب حرکت است نه مبدع بعید، یعنی سائق حرکت متحرک است، نه قائد متحرک. اون نمیتواند عقل باشه، این حتما باید نفس باشه که سائق حرکت است. انه لا یجوز ان یکون مبدع حرکت این فلک الغریبو، مبدع غریبش نمیتواند قوتا عقلیتا صرف باشد که لا یتغیر ولا یتخیر الجزئیات البته، زیرا اون موجود مجرد عقلی کلیات درک میکند، کلیاتی که پیامدش اوضاع جزئی و انتقالات جزئی نخواهد بود. و که انا قد اشرنا الى جمل مما یعین فی معرفت هذا المعنا فی الفصول المتقدمه، در اونجا که برای افلاک نفوسی و برای نفوس عقولی ثابت می شد، اونجا اشاره کردیم که عقول کشش حرکت را به عهده می گیرند، یعنی قائد سماواتند، نه کوشش حرکت را، یعنی سائق سماوات باشند. هر لحظه به لحظه اراده جدید از طرف نفس است تا به اون معشوقشون و مشتاق الیهشون که عقول است برسند.
رابطه نفس ثابت است طبیعتون.
همون حیوانی که هست ادعا کردن که حیوان و متیون لله، مثل حیوان لذا برای سماوات نفوسی قائل هم و شواهدی هم قائل شدن که به اوها پی کل سمای امرها راجب نفوسی سمایی است. سما حیوان و متیون لله، نه نظیر سنگ آسیاست که میگردانه، بلکه نفسی دارد و روحی دارد و این روح و نفس بدن را اداره می‌کند.
یعنی این فرمان از عقل میگیره، بعد فرمان به نفس،
به نفس میده، به نفس به
فلک
میده. روی همین ضوابط که این حرکت مستدیر نمیتواند طبیعی باشه، بل ارادی باشه. و که انا قد اشرنا الى جمل مما یعینو فی معرفت هذا المعنا فی الفصول المتقدمه، و اوضحنا ان الحرکت معنا متجدد النسب، متجدد النسب، و کل شطر منه مختص به نسبت او مخصص به سبب، فی انه لا ثبات برای این معنای متجدد، ولا یجوز ان یکون ان معنا ثابت، البته لا یجوز ان یکون، یعنی ان یوجد این معنای متجدد، ان معنا ثابت، از معنای ثابت متجدد پیش صادر نخواهد شد، و الا عهد المحذورین که در تلیعه بحث اشاره شد لازم میآید، یا یلزم سکون حرکت یا یلزم انفکاک معلول از علت. اگر متغیر بمانه متغیر، از ثابت بمانه ثابت صادر بشود، عهد المحذورین در بین است. ولا یجوز ان یکون ان معنا ثابت البته وحده، بلکه از یا از متغیر چون که حرکت جوهری بر آن است، یا از مجموع ثابت و متغیر که دیگران این چنین تصریح می‌کردند. فَإِنْ كَانَ عَنْ مَعْنًا ثَابِتٍ فَيَجِبُ أَنْ يَلْحَقَهُ ضَرْبٌ مِنْ تَبَدُّلِ الْأَحْوَالِ، اون ثابت محض که از سنوع حالات مبرراست، او نمیتواند عامل حرکت باشد. یک ثابتی که عوارض پذیر است، حالات گوناگون میپذیرد، میتواند علت حرکت باشد، که اون ثابت به اضافه یک حالت تازه سبب یک جزئی از حرکت می شود. با اون حرکت غربی به مبدع پیدا می کند. اون غرب وقتی حالت جدید شد برای این ثابت، مبدع جزئی بعدی حرکت می شود و هکذا. اما این کانت فیجب ان یلحقه ضرب من تبدل احوال، اما این کانت الحرکت و ان طبیعتین فیجب ان یکون کل حرکتین يتجدد في فلتجدد غرب البعد من النهايه المطلوبه. اگر حرکت از یه طبیعت برخیزد باید در اثر غرب بود باشد. اون طبیعت وقتی که این مقدار به هدف نزدیک شد باعث پیدایش فرون جزئی از حرکت است، یا این مقدار از اون هدف اولی از اون حالت تحمیلی دور شد سبب فرون جزئی از حرکت می شود. اما ان کانت الحرکت و ان طبیعتن فیجب ان یکون کل حرکت یتجدد فیه فلت تجدد قربن و بعدن من النهایت المطلوبه. یه حادثه جدیدی که پیش می آید هرچه به مرکز نزدیکتر می شود یا هرچه از محیط دورتر می شود باعث پیدایش جزء معین از حرکت است. و کل حرکت و نسبت تو ادم فلا عدم قربن و بعدن من النهایه. هر جزئی که و کل حرکت و نسبت تو ادم منه، هر حرکتی که از اون امر متجدد از بین می رود برای آن است که یا به فرون مقدار از درجه نزدیک شد یا فرون درجه به فرون درجه از اون حالت غیر طبیعی دور شد، یا به لحاظ مقصد است که قرب او اثر دارد، یا به لحاظ اون مبدا است که بعد او اثر دارد. فیجب ان یکون کل حرکت یتجدد فی فلتجدد غرب و بعد من النهایت المطلوبه و کل حرکت و نسبت تعدم من فلعدم غرب و بعد من النهایت. چون حرکت یک تجدد دارد و یک انقضا، یک تسرم دارد و یک تجدد. ولولا ذلک التجدد لم یکن تجدد و حرکت، اگر تحولی در اون مبدأ پیش نیاید حرکت محقق نخواهد شد. فإن ثابت من جهت ما هو ثابت لا یکون عنه الا ثابت، زیرا احد المحذور در پیش است. و اما این کانت ان ارادته، اگر حرکت طبیعی باشد مثل سنگی که از بالا می آید به حساب پیشینیان، سنگی که به 10 متری رسید سبب حرکت 9 متری است، و سنگی که به درجه 9 متری رسید سبب حرکت 8 متری است. گرچه طبیعت سنگ ثابت است اما غروب و بعد حالات گوناگون است که به طبیعت ثابت افزوده می شود. طبیعت به علاوه این حالت جدید می شود متغیر. مجموع ثابت و متغیر متغیرن، مجموع متغیر که می تواند سبب متغیر باشد عامل حرکت. ولی اگر حرکت یا ارادی دانستیم، نفس گرچه ثابت است اما اراده جدید که زمینه نفس شده است باعث حرکت تازه است. وقتی حرکت تازه کرد اراده تازه ظهور می کند، این اراده تازه زمینه نفس می شود، دوباره تلیعه حرکت بعدی فراهم می کند. هر جزی از اجزای حرکت محصول یک امر متغیر است و اون عبارت از نفس است به علاوه اراده تازه. اراده تازه با نفس دوتایی مجموع ثابت و متغیر هم مجموع ثابت و متغیر متغیر است. پس در حرکت های ارادی علت حرکت یک امر متحرک است، در حرکت های طبیعی علت حرکت یه امر متغیر است. منتها تحلیل اساسی آن است که خود طبیعت تیارت چون جوهر حرکت می کند، نه آن است که یه قرب و بعد زمینه طبیعت بشود مجموع متغیر و ثابت را متغیر بکند، نه آن است که اراده زمینه نفس بشود مجموع متغیر و ثابت را ثابت متغیر بدانیم. و اما این کانت ان ارادتن فیجب ان تکون الاراده متجدده جزئیه. چرا؟ فان الاراده الکلیه نسبتها الى کل شطر من حرکته من الحرکته نسبت واحدتون. اگر کسی خواست به مقصدی برسد علمی بیاموزد، این اراده کلی که اقدام او را از موطنی به موطنی دیگر حرکت نمیدهد. طلب العلم که پاهای او را به سمت مدرسه مسجدی بحثی و درسی نمیکشاند. اون اراده جزئی است که او را به یک سمتی هدایت میکند و راهنمایی میکند. اراده جزئی در نفس است نه در عقل. به منظور از این عقل، عقل کلی است در برابر نفس. نه عاقله، ممکن است یک موجودی دارای نفس باشد، مرتبه عاقلش فرمان بدهد، مرتبه خیالش نقش برداری کند و اقدام شروع به اقدام بکند و این میشود نفس که عقلی دارد و خیالی دارد و نیروی منبسط در عضلاتی دارد و تحریک و تحرکی دارد. و اما اون عقل در برابر نفس که منزه از مثال و خیال است، او جز کلی چیز دیگر نمی اندیشد. او می تواند قائد کاروان باشد نه سائل. لذا عقول عالی را که اثبات میکنن میگن مشتاقون الیه کاروان حرکتن نه محرک باشن. محرک معنای قائد حرفی است که معشوق است، محرک معنای سائق حرفی است که سرپرست حرکت است. سرپرست حرکت نفس است و قائد حرکت است.
این دلیل نیست که ایشان علم به جرارت رو به جزئی ممکن علاوه بر کلی که میگن علاوه بر ثابت مقصود نیست، یعنی همون کلی و معنای کلی. این خودش یه نمونه است و اینکه مجررات کلی فقط سوال میکنن، جزئی نمیتونن سوال کنن.
نه، اون مجرری که به همه علل علم داشته باشد باز علاوه چه کلی است،
جزئی نمیتونه سوال بکنه.
جزئی یعنی احساسی؟ نه،
ثابت نمیتونه جزئی سوال بکنه.
علاوه چه احساس؟ نه، اما علاوه چه ثابت؟ چرا؟
یعنی کلی دیگه.
نه، همین شی رو وقتی ما وجودش برداری میشه کلی دیگه.
ما شعر کردیم که بشه برداری.
نه، برای اینکه این چند جور ممکنه در خارج یافت بشه.
علاقه اون نحوه، یه نحوه علم بدن بکنه به همون یه نحوه این قرار،
همون یه نحوه چند جور، چون ماده و شخص لم یوجد دیگه. لذا می فرماین فیجب ان تکون الاراده متجدده جزئیه، فان الاراده الکلیه نسبتها الى كل شطر من الحركه نسبه واحده، فلا یجب ان یتعین منها هذه الحركه دون هذه، این سمت دون سمت دیگر. فانها امکانت به ذاتها علتا لهذه الحركه، اگر اون اراده و اون مبدا تحریک ذاتا خواهان این سمت باشه، لم یجز ان یبطل هذه الحركه، این نباید از بین بره. چرا؟ چون اون اراده ذاتا این رو میخواهد، اون مبدا اراده ذاتا این رو میخواهد، اون مبدا برای همیشه هست، این حرکت باید همیشه باشه. و این کارت علتا لهذه الحركه، به سبب حرکت قبلها او بعدها معدومه، اگر به وسیله حرکت گذشته سبب این شد، اون حرکت فعلا نیست، خب معدوم که سبب موجود نخواهد بود. هر معدومی سبب معدوم دیگر خواهد شد، روی تقریبی که در علیت اعدام مطرح است. و این کانت علتا لهذه الحركه، به سبب حرکتی که قبل از این بود یا بعد از این میآید و فعلا معدوم است، و کان المعدوم موجبا لموجود، در حالی که بل معدوم لا یکون موجبا لموجود. گرچه و این کان قد تکون یکون الاعدام علتا للاعدام، یا اعدام علتا للاعدام، چیز که اعدم رسار معدوما علتا للمعدم، یعنی علتا لما صار معدوما. ولی و اما ان یوجب المعدوم شیئا فهذا لا یمکن، معدوم سبب موجود بشود شدنی نیست، ولی معدوم سبب معدوم خواهد بود. نیامدن ابر دلیل نیامدن نباریدن باران است، تقریبی که در سلسله اعدام مطرح است. و این کانت الالتو علتا لامور یتجدد، فالسؤال فی تجدد این امور ثابت، زیرا اگر علت ثابت است چگونه این امور متجدد است. فی این کانت تجددا طبیعیا، لازم المحال و لذی قدمناه که حرکت نمیتواند طبیعی باشه. و این کان ارادی هم یتبدل و به اثر تصورات متجدده، پس اون مبدع اراده ها مبدعی است که ارادات جزئی دارد و این همان است که ما دست در اثبات او هستیم که نفس است نه عقل. فهو یثبت الذی نریده، و این است که نفس است نه عقل. والحمد لله رب العالمین.
اصل مطلب دوام فیض مورد اتفاق بین خوشم است که فیض قطع نمیشه و قائل به تعطیل اصل فیض نیست، الا که در توجیه دوام فیض به استمرار فیض بین حکمای مشراق و حکمای اشراق و صاحبان کسب متعالی اختلاف نظر هست، مثل این که در اصل قاعده الظاهر به اینها اختلافی نیست، اما در تعیین این که اول و مصدر یا اون صادر واحد که از مصدر واحد صدور پیدا کرد چیز اختلاف است. اصل فیض دائم هست، برای توجیه دوام فیض حرکت را تثبیت کرده و حرکت پیش اونها باید دائم باشد و حرکت دائمی حرکت مستقیم نخواهد بود، زیرا اگر حرکت مستقیم دائم باشد مسافت باید نامحدود باشد، اون بعد باید نامحدود باشد و چون تراحی ابعاد ثابت شد پس بعد نامحدود نخواهد باشد. وقتی بعد نامحدود نداشتیم حرکت مستقیم لاالانهایه نخواهد باشد، بهرحال اون حرکت نامحدود حرکت مستقیم میشود مستقیم، و حرکت مستدیر حرکت طبیعی نخواهد بود، زیرا طبیعت یا به یک سمت معین گرایش دارد یا از سمت معین می گریزد، دیگر ممکن نیست یک نقطه هم مورد گرید طبیعت باشد و هم مورد گرایش و کشش طبیعت باشد. بنابراین حرکت مستدیر طبیعی نیست، می شود اراده. اراده هم دو مرحله اراده نفسیست و اراده عقلی. اراده عقلی نمیتواند محرک باشد، زیرا اراده عقلی امر ثابت است و کلیست، نسبت اراده کلی به جزئیاتش علی‌التوالی، نسبت اراده ثابت به متغیرات علی‌التوالی. نه از اراده کلی حرکت جزئی نشأت میگیرد، نه از یک اراده ثابت متغیرات ثابت میشود. پس اون ارادهی که سرپرست حرکت مستدیر است هم باید جزئی باشد هم باید تغییر پذیر. خود ارادات متغیره که باعث پیدایش جزئیات متغیره حرکت است، و چون خود اراده جزئی شخصی است باید حرکت جزئی و شخصی ارتباط دارد. و تحصیل است که اندر حرکت دائمت الله تعالی و ان الحركه الدائمه مستديره لا مستديره، و ان الحركه المستديره اراديه لا قائمه، و ان الحركه المستديره الاراديه تسبر عن النفس لا عنها. لذا میگوین از سماع حیوان این بقیه بحث است که فرگودن فقط بان
سماع حیوانان سماعی میشی همین نره خود تفسیر میکردن، پس اون نره که میگن دیگه درست نیست، اینم ذاتن میشه درست.
البته یه موجود متحرده که به حرکت مستدیری هست، حالا یا عرض است حول شمس یا مانند ها که این حرکت مستدیر است. اما مرحوم آخون دیگران مسئله حرکت سما و امثال جالک را مطرح می کنند، مسئله حرکت جوهری خود طبیعت مادی را مثلا به این میگویم دائم است و هرگز آرام نمی شود و ارادی هم دادی است باشد طبیعی هم
این حرکت سما اگر مطرح بکنی مثلا با الان هر میشه حالا حتی من رو محفوظ بذارد این سما اینطوری نبودی که همیشه حالا میگن گاز بودی حالا میگن حالا اون پجه اندازه، ولی به این نعوه که نمیشه که این همینطوری ادامه این دور داره تا همینطوری بره. این میشه
بله، حالا این به این سبب که نیست. حالا زمین هست قبل شمس، قبلا دیگر دیگری بود، کره ای بود، یه جسمی بود، حول مرکز دیگر. بین این ها فاصله نمیتونه باشه. اگه فاصله باشه یا آن است یا آن این است، هم دو محض میخواهد. بلاخره هم بگه مستقیم باشه. بلاخره این ها سواده سرسن، این ها سرسن، این ها بله حادثه. بلاخره تک تک این حادثن حلوات به هم مستقل است. بین اون حادث به این حادث نه آن هست نه آنات، بلکه دیانات
من خون فساد اینها نمیشه آنات آنات باشه. یعنی یکی فاسد بشه بخواد این قائم بشه، اون بین چجوری میشه؟
آن زمان و گذشته را زمان آینده قرد میکنه، جد زمان قرد و نه آنه نه آنه آنات در اینجا راه دارن، نه آن واحد راه دارن تماما. باید حرکت مماس باشه، یعنی لایکون بین حرکت آن سلا آن. حالا این بحث فلسفی است، اما بحث طبیعی بودی اصول موضوع اینه که مثلا زمین این چون بود، آسمان اون چون بود. این اصول موضوعی است که حکیم مهمان طبیعی خواهد بود. در این اصول صحت و صحب این اصول بوده طبیعی است، نه بوده الهی. الهی میگوید فیض دائم است و حرکت دوام دارد. حالا اون بر همون نحوه است که قدما میگفتند یا حق با اردنین است که قبل از بدلیوس میاندیشیدن و میگفتن در این حرکت میکنن، یا نحوه دیگری بود که حتی قویتر از اون چه که اردنین نسبت به قدما حرکتی کرد میگفتن بود. حکیم میگوید که جمید انتیگر الان سه مرحله دار انسان بخاطر دارد. اردنین بر آن بودن که زمین حرکت میکنه حول شمس، بعد قدما بعد از اونها رحمن یوسفی ها آمدن رو تنکی زمین آرام است و شمس حرکت میکنه. سالیان این فکر زنده بود. بعد متأخرین وفاقن در ارزمین رو زمین حرکت میکنه و اون چه که امروز هست باز حکیم الهی و حضر آسیحت و شغلش نیست. ممکنه در آینده نزدیک یا دور این فرضیه هم بخور هم بخورد فرضیه طبیعی دیگری ترد شد. اون چه که حکیم الهی ثابت میکنه اصل دوام پیدست و دوام حرکت چگونه بوده چیجور بوده را طبیعی باید تشخیص بده. بوده یا بسته مخیه را فقط بان ان الارادت العقلیت الواحدت این لا توجیرو البتت حرکت. پس اون محرک که اراده دارد نمیتواند محرک عقلی باشد، زیرا اراده معقول نسبتش به حرکات جزئی هست و نیست. ولیکن له قد یمکن ان یتوهم ان ذلک لاراده عقلیه منتقله. اراده عقلیه واحد نظیر اون معقولات کلی که عقول عالیه دارد او نمیتواند محرک باشه. اما ارادات عقلیه منتقله نظیر قوه عاقله انسان که از یک معقولی به معقول دیگر منتقل می شود در استنباط های فکری. اونها چطور؟ آیا اونها هم می تواند یا نه؟ در حد عاقله انسان قد یمکن ان یتوهم ان ذلک لاراده عقلیه منتقله که تخیل توهم در او راه نداشته باشد، عقل مجرد باشد منتقل نظیر قوه عاقله. فانه قد یمکن ان ینتقل العقل من معقول الى معقول آخر اذا لم یکن عقلا من کل جهت بالفعل. اگر عقل محض باشد که همه معقولات برای او بالفعل حاضر است و حاصل، اگر عقل محض نباشد حرکت فکری در معقولات برای او رواست، می تواند از معقولی به معقول دیگر منتقل می شود کما هم نفس در مرتبه عاقلش. اذا لم یکن عقلا من کل جهت بالفعل و یمکن ان یعقل الجزئی تحت النوع منتشرا مخصوصا به عوارض عقلا به نوع کلی علی ما اشرنا الیه، ممکن است که همون عقل جزئی را با عوارض کلیش درک کند، نه جزئی را با احساس درک کند که مخصوص شرط بشود. جزئی را منهای وجود خارجی که از راه احساس درک می شود اون را با منهور و ماهوش درک بکند که جزئی عبارت از یک سلسله مفاهیم به هم مرتبط شده است. مفهوم ماهوم به علاوه مفهوم منهوم و کمهوم و کیفهوم که یک سلسله مفاهیم جزئی است. هیچ یک از این مفاهیم شخصی نیست. مفاهیم کلیه وقتی کنار هم قرار گرفتن امتیاز به نام خصوصیت های شخصی افاده می کنند به علاش تشخصی در کار است که این ادراک شخص است علال وجه کلی. و یوم کلو ان یعقل اون عاقل الجزئی را تحت نو مثلا زید زید را انسان یه وقت از راه حس باصره می بینه، این یه علم احساسی تغییر پذیر است. یک وقتی منهای وجود زید را تحلیل میکنند به ماهو که حیوان ناطق است، به منهو که ابن بکر است و اخ عمرو است و به کمهو که لهو قدون کدا و طولون کدا و ارزون کدا و کیفهو و عبید است. همه اینها مفاهیم کلیه. این مفاهیم کلیه وقتی کنار هم جمع شد در حقیقت مدیر کلیه و خودشه است. تحت نوب منتشره مخصوصا به عوارضه و قیوم کنو ان یعقل جزئی را عقلا به نوع کلیه یعنی عقلا به نوع ثابته علا ما عشر نایده در وقت علم واجب که علم به جزئی علا بچه کلی علا بچه ثابت محسوس. بنابراین ممکن است عقل این چنین باشد و یجوز و ازن ان یتوهم وجود و عقل یعقل الحرکت الکلیت و یریدها ثم یعقل انتقالا من حد الى حد. ممکن است که این محرک قوه عاقله باشد، قوه عاقله در درجه اول حرکت کلی را درک میکند و اراده میکند و به دنبال